أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر حیوانی که وحشی بود اهلی بشه بالعرض، ما شک میکنیم که عرفاً به این صید میگن ذبح او رو ذبح صید، میدونه عرف یا نمیدونه. اگر مثل مشهور احراز کنیم ذبح او ذبح صید، خب جائز نیست، ولی ما گفتیم که انصاف اینه که مشکوک هست این مطلب. ولی به نظر ما شک در صدق صید بر این آهویی که سار اهلیان ملحق به شبهه مصداقیه شد. چرا؟ برای این که عرض کردیم شأن مولا به ما و مولا تشخیص این نیست که حال هازا سیدون املا. ظاهر لا تقتلو سید نه که لا تقتلو ما یستق علیه سید عرفن، نه این که مولا تشخیص داده است در هنگام خطاب که این آهو سید است یا سید نیست. این خلاف ظاهر و عرفی، مثل اون ذبح فی منا که عرض کردیم مولا به ما و مولا وقتی میگه ذبح فی منا واجب است، یعنی ذبح فی ما یستق انه منا واجب است، اما هل صفق الجبل فی منا منا عرفن املا، اون دیگه میشه شک در مصداق این موضوع حکم شرعی. موضوع حکم شرعی شد ما صدق علیه منا عرفن. این نه، حدود منطقه منا رو تصور نکرده، عرفن علم غیب رو که اعمال نمی کنه. این فرق میکنه با این که شبهه مفهومیه محضه باشه که مولا قطعا مرادش مبینه، حدود مرادش برای خودش واضحه، منتها در مقام بیان بیان مجملی رو انتخاب کرد. او شبهه مفهومیه است، اما نوع این موارد مثل شک در حدود امکنه، مثل منا، مثل مکه. مثلا امام علیه السلام فرمود احرام برای حج تمتع از مکه باید باشد. یکی خدمت امام عرض میکنه که یبن رسول الله، فلان محله جزء مکه هست یا جزء مکه نی؟ خب امام جا داره بفرمایند که من که اهل مکه نیستم، برید از اهل مکه سوال کنید. یعنی چه؟ این معلوم میشه که وقتی امام فرمود مکه، واقع مکه را تصور نکرد که از اونجا از آن محل خارجی تا اون محل خارجی. امام اونی که تصور کرد اینه که اهل مما یستق علیه مکه عرفن. وقتی که نمیدونید این محل جزء مکه هست یا نیست، میشه شبهه مصداقیه ما یستق علیه مکه عرفن. ما این به نظرمون میاد تبدیل کردیم این شبهاتی رو که به نظر مشهور شبهه مفهومی است به شبهه مصداقیه، چون معتقدیم در شبهه مفهومی مولا شأنش اینه که واقع رو به طور مبین تطور کنه، مثل لا تطرم العالم الفاسق. مولا شأنش اینه که مبینن تطور کنه، آسی حرامت اکرامش یا مرتکب کبیره، اون رو شأنش اینه که تصور کنه. این مستبعد است و خلاف ظاهر است که مولا بگه هر چی رو که عرف بگه فاسد، چون لفظ فاسد ملاک نداره در این حکم شرعی. ملاک در اون واقع فاسقه که حالا اگه عاصی است حرمت اکرام عاصی میشه، اگر مرتکب کبیره است حرمت اکرام مرتکب کبیره میشه. اما گاهی نه، خود عناوین و صدق عرفی عناوین ملاک داره، مثل عنوان منا. واقعا ذبح در ما یسوق علیه منا عرفن ملاک داره، ولذا شارع بدون اینکه تطبیق کنه این منا رو بر اون خارج و تصور کنه از کجا تا کجا، یعنی منا رو در ذهنش بیاره، وقتی میگه اذبح فی منا تصور کنه از جمره عقبه تا وادی محسر طولن ارزنم، لابد تصور کرده که از کجا تا کجا. این خلاف ظاهره. همون موقعی که میفرماد اذبح فی منا بپرسیم هل سفح الجبل من منا ام لا، امام میفرماد اسأل من هناک، کمان که در بعضی از روایات اینجور فرمودن. حالا ما بحث در مناقشه در مثال نکنید که ما خیلی مهم نیست این مثال، قبول دارم. ما فعلا بحثمون مثالش هم این لا تکرم بله بله، مثل الکر و الفن و معتا رتل، این رتل عراقی مراد است یا رتل مکی؟ نمیتونه مولا بگه نمیدونم. این چی نمیدونم؟ شما داری میگی کر 1200 رتل است، مثل اینکه یکی بیاد بگه که 3 کیلو پرتقال بخر، بعد میگیم 3 کیلوی ببخشید سمن پرتقال بخر، نمیدونیم. میگه آقا من تبریزی یا من شاهی، بگه نمیدونم. یعنی چی؟ بالاخره میدونی چقدر پرتقال میخوای. اینها واقع موضوعات برای مولا مبینه، متفاهم عرفینه، ولی در مثالهایی که تشخیص صدق عرفی شأن مولا نیست و ملاک هم رو همون عنوان عرفی رفته، این ظاهرش اینه که موضوع برای حکم مایستق علیه عنوان عرفن هست. اینجا میشه مایستق علیه سید عرفن فیحرم و ذبحه للمحرم فی الحرم و للمحل فی الحرم و للمحرم فی الحل و الحرم. این ادعاییست که ما میکنیم، ولی این ادعای ما مقرون به یک نکته است که این نکته ظاهرا مورد غفلت قرار گرفته و اون اینه: ما معتقدیم، حالا شبهات صدقیه، ما نه اسمشو میذاریم شبه مفهومیه نه شبه مصداقیه، چون همین اختلاف ما با دیگران بود، اونها اسم اینا رو میذاشتن شبه مفهومیه، ما اسم اینا گذاشتیم شبه مصداقیه. شبه مفهومیه رو مختص کردیم به اونجایی که عرفاً واقع موضوع حکم برای مولا مبین هست، مثل این مثال من رتل و امثال ذلک. به هر حال در همه این شبهه ها که شبهه صدقیه است، یعنی شک در صدق عرفی داریم، شک در صدق عرفی در صورتی معنا داره که شک لنا باشه، نه شک العرف نفسو. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که از افراد مختلفی که سوال میکنیم مرددند متحیرند، تمام هم صحیح در خیلی از این موارد شبهه مفهومیه که مربوط به عدم فهم لغات نیست، بلکه در هر لغتی این شبهه مفهومی است، مثل قوره و انگور. خب قوره به یه حدی میرسه که نزدیک انگور بشه. خیلی ها میگیم آقا این الان قوره است یا انگور، میگن نمیدونیم، چون اصلا معقول هم نیست که بگن تا ساعت 9 روز جمعه این انگوره بود، از ساعت 9 به بعد شد انگور. کودتای نظامی هم بخوان بکنن یک دقیقه طول انجام نمیشه، طول میکشه. اون وقت بخواد قوره رو تبدیل به انگور بکنه تدریجا در یک آن، الان ساعت 9 قوره، 9 به بعد انگور. مثل اینایی که خیلی مقیدن، قبل از الله اکبر اذان صبح در ماه رمضان غذا میخورن، سر الله اکبر بلند میشه نماز صبح میخونه. مثل این الله اکبر مرز اذان صبحه. این که نمیشه که. اینها بالاخره یه مدت مشکوکه‌ای داره، یه مدت مشکوکه‌ای داره که شک میکنن. بله اونم مدت مشکوکه داره. یه لحظه اجازه بدی. حالا برای نیست ما هر مثالی بزنیم، شما تو مثال مناقشه کنید. قوره و انگور، این تا یک مرز میرسه قطعا قوره است، بعد یه مدتی مشکوکه، بعد دیگه قطعا انگوره. اینجوریه معمولا. آب تا یه مدتی آب مطلقه، هی نمک میریزیم قاطی میکنیم، یک مرحله میرسه مشکوکه، بعد از اینکه زیادتر کردیم نمک رو میشه آب نمک. اینطور نیست که یک لحظه حد فاصل باشه، قبلش یقیناً آب است، بعدش یقیناً آب نیست و آب نمک است. اصلا موهوم این احتمال ها. وقتی اینجور شد، عرف خودش شک می کنه. ما اینو علامت می گیریم، پس یقیناً علقه وضعیه بین لفظ قوره و این معنایی که شامل این مشکوک القوره و الانگور باشد، علقه وضعیه بین لفظ قوره و اون معنای وسیع قطعا نیست، چون این مشکوک الحسرمیت و الانبیه شک در خارج که نداریم، قطعا مساق اون معنای وسیع هست. اگر بنا بود علقه وضعیه بود بین لفظ قوره و این معنای وسیع، معنا نداشت که عرف شک بکند، چون علقه وضعیه یعنی علقه وضعیه در آسمان ها نیست، علقه وضعیه یعنی قرن اکید در ذهن مردم بین این لفظ و این معنا. وقتی به این آقا میگی میگه من نمیدونم، اون آقا میگه نمیدونم، این معنیش اینه که علقه وضعیه و قرن اکید بین لفظ و اون معنای وسیع که این فرد مشکوک مصداق اون فرد وسیع است، قطعا همچون علقه وضعیهی در اذهان عرف نیست، و الا معنا نداشت که اینا شک مستقر داشته باشن. بله اگر دو عرف باشه، عرف زمان ما در عرف زمان ائمه شک میکنه، این میشه. عرف فارس در عرف عرب شک میکنه، میشه. من در عرف شک میکنم چون احتمال میدم من ذهن عرفیم مختل شده باشد، میشه. اما عرف یشکو در ظهور یک لفظ در عرف خودش، مثل این مثال ها، ما تو این مثال ها یقین داریم اگه زمان ائمه بودیم این قوره در این مرحله از نظر عرفی دیگه مشکوک میشد که آیا قوره است یا انگور. این معنیش اینه که واضح که یک فرد عرفی است، واضح که خدا نیست قطعا، واضح عرفا اصلا تصور نکرده بوده این حد رو. او قوره های معمولی رو دیده گفته قوره، انگور های معمولی رو هم دیده گفته انگور، تصور نکرده این مرحله رو که براش اسم بگذاره، ولذا این مرحله فاقد اسمه، فاقد اسمه. اینا چون انفرادی حساب میکنن هر کسی میگه شک دارم، اما شما وقتی که مجموع رو دیدید این آقا میگه شک دارم، اون آقا میگه شک دارم، میفهمید پس واقعی در کار نیست. چون معنا نداره بگیم علقه وضعیه و قرن اکید شاید باشد بین این لفظ و اون معنای وسیع، ولی خود مردم خبر ندارن. آخه ارتکاز، قرن اکید یعنی ارتکاز، ارتکازیت و تبادر یک معنا از لفظ، این میشه و علقه وضعیه، این میشه قرن اکید. قرن اکید یعنی بین یک لفظ و یک معنا در ارتکاز مردم ارتباط برقرار شده به جوری که از سماع این لفظ این معنا به ذهنشون میاد، بعد به هر کی میگیم میگه نه معلوم نیست. تو این چه قرن اکیدیه، چه علقه وضعیه ایه؟ آقا در مصداق شکی نیست، ما این لیوان آب را یک قاشق نمک ریختیم هم زدیم میگید آب، قاشق دوم رو نمک ریختیم و هم زدیم میگید آب مثلا، بعد ده قاشق که شد دیگه میگید قطعا آب نمک، حالا پنج قاشق شده، ما در خارج شک نداریم، ما شک کدم شک داریم آیا موضوع له لفظ آب معنای وسیع که شامل این لیوان آبی که حجم مشخصی دارد و اجازه بدید دقت کنید تو این مطلب، اینجور نیست که سریع بخواید اشکال کنید روی این مطالب فکر شده، اجازه بدید این در خارج که ما شک نداریم، این یقینا اگر شما آب رو وزن کنید بر معنای وسیع آب که وزن نمیشه بر لفظ آب، لفظ آب وزن میشه بر لفظ آب، لفظ آب وزن میشه برای یک مفهوم، اون مفهوم اگر وسیع است، مفهوم گسترده است، که یقینا این فرد مصداق اون مفهوم وسیع است، چون ما در فرد که در حالات فرد که شک نداریم، و اگر اون مفهوم ضیق است یقینا این فرد فرد اونیست. خب اگر بنا باشه که عرف شک مستقر داشته باشه، خب این معنا نداره که بعد بگیم شاید علقه وضعیه بین این لفظ و اون معنای وسیع است، ولی به خود عرف میگیم خودش میگه نمیدونم. بین اون آقایی که مریدش گفت که آقا مجتهده، رفتن از خود آقا پرسیدن، گفت نه من مجتهد نیستم، مریده گفت که نخیر این از حق بازیشه، این مجتهده، خودش بی خود میگه من مجتهد نیستم. اینجوری که نمیشه ما به اسم عرف حرف بزنیم بعد بگیم عرف بی خود میکنه. بابا ما میگیم بین لفظ و معنا در ارتکاز عرف ممکن است ملازمه باشد، معنی علقه وضعیه اینه، خود عرف میگه من خبر ندارم، ارتکاز در بین عرف باشد و خود عرف خبر ندارد، بعد از تأمل و دقیق میشه بله، پس شک در چی داره؟ پس شک در چی داره؟ بابا این مصداق چی؟ مشکل این لیوان چیه که شک دارم در مصداق بودن اون؟ خب مفهوم وسیع آب که شامل این لیوانی که این نسبت از نمک در او هست،
پس مصداق
بابا شک در مصداق ندارم، میدونم نسبت نمک به این آب چیه. عجیبه واقعا. خب اجازه بدید، اجازه بدید. ما تو این موارد میگیم اصلا معنای موضوع له شامل این فرض نمیشه، شامل این فرض نمیشه. این فرض نه انگوره نه قوره، انفرادی حساب میکنن میگن شک داریم. با بررسی افراد مختلف ما به این نتیجه میرسیم که اینجا معنای ما ممکنه بحث واضح، اگر واضح خدا بود در عمل عملیت الوضع خدا شک میکردیم، بس در علقه وضعیت و واضح عرفیست. خب واقعا این علقه وضعیه نبوده، اگر بود که نمیشون مردم شک مستقر داشته باشن. پس اصلا دیگه شبهه، نه شبهه مفهومی، اصلا شبهه صدقیه نیست دیگه. ولذا ما معتقدیم خونسای مشکل واقعا نه مرد نزن. بابا این خونسای مشکل رو بردن بهترین بیمارستان ها، تمام بدنش رو چک کردن، اصلا همه مشخصاتش رو پرونده کردن، شده یک کتاب قطور. این شبه مصداقیه که نیست، شبه مصداقیه انسان مرد یا زن که نیست. آخه شبه مصداقیه اینه که تو لوح محفوظ اسم اینو نوشتن زن یا مرد. آخه زن بودن و مرد بودن که تو لوح محفوظ نوشته نمیشه، یک امر تکوینیه. خب امر تکوینیه این خونسای مشکل هم که برای متخصص ها و مردم مشخصه که این یک بخشی از هورمونای مردانه داره، یک بخشی از هورمونای زنانه داره، هم عضو تناسلی مردانه داره هم عضو تناسلی زنانه داره، مشخصات هر دو رو داره. عرض شود خدمتتون که این مرد یا زنه، ما میگیم نه مرد نه زنه، نه مرد نه زنه. خب مرد نیست برای اینکه معنای موضوع له رجل رو وضع نکرده عرف برای این، زن هم نیست معنای موضوع له زن رو برای این وضع نکرده. ولذا ما معتقدیم هر وقت فکر کردیم، تمام اینکه در یک سری موارد واقعا اینجوره و افراد مختلفی رجوع میکنیم، این مقدار از این قورهی که انگور میخواهد بشود قوره هست یا انگور هست، خودمون میگیم والا دیگه نمیدونم. چون آخه ببینید از میگم شاهدش اینه که مرز نداره، بگیم ساعت 9 قوره بود، ساعت 9 بعد شد انگور، این مرز دقیق نداره، یک فتره ایست خلعه. ما به نظرمون در اون خلع نه انگور نه قوره است، اصلا شبهه نیست، شبهه نه شبهه مصداقیه است نه شبهه مفهومیه است. ولذا در این موارد ما نه میتونیم اصل عملی جاری کنیم چون شبهه نیست، و نه اونایی که میگن در شبهه مفهومیه به عام رجوع میکنیم اونها مشکل پیدا میکنن، چون اصلا این شبهه مفهومی نیست، معلومه به عام میشه رجوع کرد. عام نیست، عام میگه که مثلا هر چیزی را میشود فروخت، هر چیزی را میشود مثلا جوشاند، دلیل خاص میگه انگور را نمیشود جوشاند، این انگور نیست، شبهه مفهومی عنب نیست، عنب نیست، یقینا عنب نیست، همون اینکه یقینا انگور نیست. و همینطور آقای زنجانی که میفرمان در شبهات مفهومی به عام نمیشه رجوع کرد، نه اشکالشون دیگه در این موارد وارد نمیشه، یعنی که ما میگیم مثلا این شبهه مفهومیه نیست، شبهه مفهومیه نیست. انفرادی چون میگه شاید من نمیفهمم، من مشکل دارم، گاهی یک بحث مثلا یک مطلبی سنگینه، یه ده مستمع هیچ کی روش نمیشه بگه که آقا من نفهمیدم، چون میگن شاید بگه من نفهمیدم، میگن بابا این که واضحه، یکی میگه آقا ما نفهمیدیم، بقیه میگن ما هم نفهمیدیم، معلوم میشه مطلب مشکل داره. متأ هر کسی فهم میکنه احتمال میده اون مشکل داره که نفهمیده. اینجوریه، این فرد فکر میکنه شاید اون نمیفهمه، اما با هم دیگه که تبادل میکنن، تبادل نظر میکنن و معلوم میشه نه، نوع مردم نمیفهمن. واقعا این یک مسئلهیه. مگه میشه علقه وضعیه باشه بین لفظ و یک معنای وسیع که شامل این فرد میشود در این حال یبقی شک و مستقرن فی ذهن العرف؟ نخه، نه، عرف میگه، میگه این خرما نیست، این نمیدونم سیب نیست، این میگه یا انگوره یا خوره است، ولی سالس نیست. یعنی چی؟ این اسم نداره، بی اسمه. الان یه کسی که میان ساله، نه میان سال، از بس نه جوانه نه پیره، میشه میان سال. خب اینم میشه میان، میان ترم بین قوره و انگور. واقعا نه قوره است نه انگوره. شما در مقابل این مطلب صرف این که مردم میگن یا قوره است یا انگوره، خب توجه نداره. اون فکر میکنه که واقعا از این دار بهش وقتی بگی آقا این مطالب رو بهش بگی، بازم میگه این یا قوره است یا انگوره. آخه کی تعیین میکنه این یا قوره است یا انگوره؟ کی تعیین میکنه؟ خدا؟ خدا؟ بابا خدا عرف میگه من نمیدونم. وقتی نمیدونی پس یعنی پشت پرده ای هست؟ آقا پشت پرده چیزی نیست، پشت پرده علقه وضعیه چیزی نیست، هرچی هست یعنی ارتکاز عرفه. اگر پشت پرده چیزی بود بله میتونست عرف بگه من نمیدانم، ولی وقتی پشت پرده نیست، همین ارتقا علقه وضعی است. علقه وضعی وقتی عرف به ما و عرف شک میکنه یعنی علقه وضعی نیست. ولذا ما در موارد، در مواردی که یبقی شک و مستقرن فی نظر العرف، به نظرمون این داخل در شبهه نیست. اما تو این مثال آهویی که ساره اهلیان، واقعا ما احراز نکردیم یبقی شک و مستقرن فی ذهن العرف، فی ذهن العرف نه، ما برامون روشن نیست، ما شک داریم. واقعا شاید عرف مطمئن باشد به یک طرف، ما شک داریم، ولذا اینجا ما اشکال نمی کنیم. اما اگر مطمئن بشیم، مطمئن بشیم که نه، افراد مختلفی پرسیدیم میگن واقعا روشن نیست، روشن نبودن همان و عدم علقه وضعیه همان. این راجع به این بحث. اون از خارج میفهمیم که بالاخره مولا اینم به اینم راضی است. بابا یعنی نه موضوع له لفظ غور است نه موضوع له لفظ انگور، شک دارن دیگه. اما ما که بررسی میکنیم میبینیم شک مستقر است در ذهن عرف، پس میفهمیم معنای موضوع له غور معنای وسیعی نیست که شامل این فرد بشه. قطعا آب نیست، یعنی قطعا آب نمک هست؟
نه آب نیست، قطعا آب نیست، آب
نمک. باش میگیم، بله میگیم، نه قطعا آب بر او صادق است، نه قطعا آب نمک بر او صادق است. اینایی که بله خیلی خوب، شما جواب فنی بدید از اون مطلب این ور اون ور زدن جواب نیست. اجازه بدید یک مطلب هم عرض کنم. بفهم ببینید، یک مطلب هم عرض کنم این بحث رو تمام. ما گفتیم در مواردی که شک داریم در مثلا حلال بودن ذبح این آهو که سار اهلیه، اگر اصل موضوعی جاری نشه، استثام نگه که هازا سیدون، چون اصل موضوعی جاری کردیم در مواردی که شک لناست فی صدق العرفی، صدق العرفی ما اینجور. ولی اگر یک جایی جاری نشه این عرصت خدمتتون که اصل موضوعی جاری نشه، ما اینجور گفتیم با اصالت الهل میگیم ذبح این آهویی که سار علیان برای محل در حرم حلال است. صحیحه عرج هم میگه کل ما جاز ذبحه للمحل فی الحرم جاز ذبحه للمحرم فی الحل و الحرم، و این کبرا مخصص اون اتق قتل الدواب به کلها بود، اتق قتل الدواب به کلها الا ما جاز للمحل قتله فی الحرم، و قاعده هل میگه یجوز و قتلها ذبی الذی سار اهلیان فی الحرم اگر اون استصحاب موضوعی بقاء صید جاری نشه. این عرضی بود که ما داشتیم. ممکنه شما به ما اشکال کنید بفرمایید که این قاعده هل اگه مراد اصالت البراءه از حرمت قتل این آهو توسط محل، اصالت البراءه دلیل شفع مالای علمونه و شبه آن، اصالت البراءه اصل غیر محرزه، یعنی فقط میگه شما لازم نیست در رابطه با این تکلیف مشکوک احتیاط کنید، اما حق ندارید آثار حلیت واقعی رو بار کنید، عدم ایجاب احتیاط رفع مالای علمون، حق ندارید آثار عدم تکلیف رو بار کنید. مثلا شارع گفته اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، شما نمیتونید با براءت از وجوب وضوء وجوب تیمم رو اثبات کنید، چون براءت از وجوب وضوء میگه شما معذورید در ترک وضوء، همین، اما آثار عدم وجوب وضوء رو وارد کردن این از صلاحیت اصل براءت خارجه، حتی آثار حلیت واقعیه رو جاری کردن از عهده اصالت البراءه خارجه، اصل محرز نیست که، پس اصل براءت به درد نمیخوره در اینجا، ثابت نمیکنه موضوع ما جاز للمحل جوازا واقعی یا ظاهره، جواز واقعیه دیگه، جواز واقعی رو که اثبات نمیکنه، یعنی جواز ظاهری داره. با اصل براءت میشه ضبط بکنه محل این را، ولی اثر شرعی حلیت واقعیه را، اثر شرعی حلیت واقعیه بار نمیشه، اشکالی نه، اگر میخواید اثر شرعی علیت واقعی رو بار کنی نمیشه بار کنی، اشکالی نه، اگه بنا باشه جواز ذبح للمحرم اثر شرعی علیت واقعی ذبح للمحل فی الحرم باشه، اونو نمیشه با این اصل براءت بار کرد در رابطه با این موضوع. اما اگر میگید قاعده هل، قاعده هل دلیلش دو تا روایته، یکی سعی عبدالله ابن سلان سأخبرو که عن الجبن و غیره کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه، یکی هم روایت مسعدت ابن صدقه است کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام تعرف انه حرام فتدعه و ذلک مثل الصبح یکونو علیک لعله سرقه او عبد اندک لعله حر قد باع نفسه او امرأة تكون تحتك لعلها اختك او رضیعتك. دلیل این دو تا روایته و این دو تا روایت در شبهات موضوعیه است، در شبهات موضوعیه است. قاعده مختص به شبهات موضوعیه تحریمی است، در شبهات حکمیه که جاری نمیشه. کسانی که معتقدن این ذبیی که سار اهلیان حکمش شبه حکمیه است، قاعده هل نمیتونن جاری کنن. مثال خوبی این اشکال. جواب از این اشکال اینه که سلمنا که قاعده هل در شبهات موضوعی است کما ذکرناه فی الاصول، ولیکن ما قاعده هل نتونیم جاری کنیم. اصل براءت هم شما گفتید اصل غیر محرزه، باشه، اما به عام نمیتونیم رجوع کنیم. شبهه مصداقیه مخصصه. میشه اتق قتل الدواب الا ما جاز للمحل فی الحرم قتله. این آهویی که سار زبیان شبهه مصداقیه این مخصص منفصله. با اصالت الهل نتونستیم الحاقش کنیم با موضوع مخصص. یبقا شبهتا مصداقیه، به عام که نمیتونیم رجوع کنیم. اگه ما اصل موضوعی نداشتیم که الحاق کنه فرد مشکوک را به مخصص، این مجوز اینه که به عام رجوع کنیم. خب به عام که نمیتونیم رجوع کنیم، یبقا شبهتا مصداقیه. وقتی شبهه مصداقیه شد، نوبت میرسه به اصل حکمی. در خود ذبح المحرم لحاظ از ذبی الذی سار اهلیا اصل حکمی جاری میکنیم. اصالت البراءه که دیگه اینجا به درد میخوره. اصل براءت نمیتونه اصل موضوعی باشه، اصل حکمی که میتونه باشه، موضوع ساز نیست برای خطابهای دیگر، اما در حکم میتونه جاری بشه. اصل براءت در همین حکم مشکوک جاری میکنیم. اصالت الهل در موضوعش به درد نخورد، نتونست الحاق کنه این فرد مشکوک را به عنوان مخصص، ولی شبهه مصداقیه عامه، به عام که نمیتونیم وجوب کنیم. دوباره میرسه به اصل حکمی و هو البراءت عن حرمت قتل المحرم لهذا الذبی الذی صار اهلیا. و دیگه بیش از این بحث رو ما ادامه نمیدیم، هرچند نکات دیگری هم هست که شاید لابلای بحث‌های آینده بگیم. بحث دیگر، بله، میشه جمعه مصداقیه. چون نه شبهه، نه شبهه مصداقیه مخصص منفصل. مگه نمیشه شبهه مصداق؟ اجازه بدید توضیح بدم، گاهی شبهه مصداقیه مخصص منفصل خودش فی حد ذاته شبهه حکمی است. مثلا شارع میگه کل بیع صحیح الا البیع فی وقت وجوب صلاة جمعه. ما در اصل غیبت اذان ظهر روز جمعه رو گفتن، داریم قولنامه می‌نویسیم. خب این شبهه مصداقی بیع فی وقت وجوب صلاة الجمعه هست یا نیست؟ هست دیگه. ولی شبهه هم فی حد ذاته شبهه حکمی هست. یعنی من چرا شک دارم در اینکه این بیع من وقت وجوب، وقت نداء لصلاة الجمعه الواجبه است؟ چون شک دارم در حکم شرعی کلی که آیا نماز جمعه در اصل غیبت واجبه یا نه. شبهه مصداقی مخصصه، اما منافات نداره که فی حد ذاته رافع این شبهه شارع باشه، چون فی حد نفسه شبهه حکمی هست. ما جازل المحل ذبحه فی الحرم جازل المحل للمحرم ذبحه فی الحل و الحرم. این که آیا این آهویی که سار علیان هل یجوز ذبحه للمحل فی الحرم، به نظر آهوی این شبهه حکمی هست. ولی منافع نداره که شبهه مصداقی مقدس و منفصل هم باشه نتونیم به عام رجوع کنیم بنابر نظر صحیح. ولذا نوبت میرسه به اصل حکمی در خود حکم این فرد مشکوک، اصل حکمی جاری میکنیم. البته همه این رو قبول ندارن، بعضی مثل مرحوم آقای صدر تو این مورد میگن در شبهه مصداقی همچون موردی به آن میشه رجوع کرد، یعنی میشه به کل و به انسهی رجوع کرد در این شبهه مصداقی بیع وقت نداء به صلات جمعه در عصر غیبت. اگر عام باشه اون کل و به انسهی میگه میشه رجوع کرد، مطلق باشه میگه نمیشه رجوع کرد. یه همچه تفصیلی ایشون داره، حالا وارد اون بحث نمیشیم. اما ما عرض کردیم این مطلب درست نیست، در شبهه مصداقی مخصص منفصل نمیشه با عام رجوع کرد، ولو از همین قبیل باشد که فی حد نفسه شبهه حکمی است، ولذا هیچ مشکلی برای رجوع به اصل حکمی در این مورد ما نداریم. یقع الکلام فی المسئلت لاحقه، که اگر این زعبی بعد از اهلی شدن نوزادی پیدا کرد، بعد از اهلی شدن نوزادی پیدا کرد، اون نوزاد از اول مشکوکه که اهلی است یا وحشی. اینم به طور اختصار حکمشو بیان کنیم، انشاءالله معطل نشیم وارد بحث بقیه تروک احرام میشیم. دیگه بحث صید رو خیلی ادامه نمیدیم چون محل ابتلا نیست. والحمدلله رب العالمین.